أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا فجاءتهم رسلهم بالبينات بما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المسلمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا قصنا عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون اللقاء نأتي القرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أسعف ربي عذاب يوم عليم. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد درست فيكم عمرا من قبل أفلا. صافر دسیدا سنت خود را صراط مستقیم نامی که این ربی و علا صراط مستقیم. این اصل اول. صراط مستقیم نه اشتراف دارد نه تخلف. این اصل دوم. هر به اختلاف و تخلف آن است که اختلاف آن است که در یک امر ممتدی مثلا گاهی این شعری باشد گاهی چیزی دیگری به جای او بنشیند که در خلق و خلیفه او قرار بگیره. تخلف آن است که این شیء از بین برود بدون جانشین. در صراط مستقیم میگن نه اختلاف است نه تخلف، پس هم سان است هم گون است. پس ان ربی علی صراط مستقیم این است اول. در صراط مستقیم هم نه اختلاف است نه تخلف. این است دوم. اون اصل اول را آیه ان ربی علی صراط مستقیم عهده دارد. اصل دوم را که نفی اختلاف و تخلف باشد در سوره مبارکه فاطر به این صورت بیان شده، آیه 43 سوره فاطر که فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت ذات اخرس اله نه اختلاف پذیر است نه تخلف و علی صراط مستقیم حرکت می کند. بر این دو اساس و دو اصل فرمود ذات اخرس اله ادی رو آورد، اونها نعمت داد، حجت خدا را بر اونها تمام کرد، آیات الهی بر اونها تأمین شد، اینا دست از ظلم نکشیدن، آیات الهی به حد نصاب رسید، خدای سبحان به اینها مهلت داده است که توبه کنن و برگردن، بر نگشتن اونگاه گرفتار هلاکت شدن. ولقد اهلکنا القرون الاولا با این صفات، یک لما ظلموا، دو جاءتهم رسلنا بالبینات، سه مهلت هم تمام شد و ما کانوا لیؤمنوا. نه تنها ما آمنو، نه تنها لم یؤمنو، سخن این نیست که اینا ایمان نیاوردن، مگه ما مدت ها مهلت دادیم. سخن از ما آمنو و لم یؤمنو اینا نیست، سخن از ما کانو لیؤمنو است. یعنی دیگه اینها نبود نبودن که ایمان بیارن، اینها همون هایی بودن که به انبیاشون میگفتن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعظین. به جایم رسیده بودن که ذات اقدس اله و پیغمبر اسلام علیه مصطفی و علیه مصطفی هم بود سلام علیهم اعزتم ابلم تنظر هم لایومنی. در چنین فضایی که اون لقد اهلکنا القرون الاولا، قرون گذشته، لما ظلموا و جاءتهم رسلنا بالبینات و ما کانوا لیؤمنون. چون ذات اقدس اله بر صراط مستقیم کار میکند و صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، فبون نسبت به شما هم همینطور است. و کذالک نجزی قوم المجرمین. این اختصاصی به گذشته ندارد، حال و آینده همینطور است. هر کسی بر روال عدل نباشد، آیات الهی به نصابش برسد، او همچنان بر تکذیب خود ادامه بدهد، گرفتار چنین کیفر تلخی خواهد شد. به تضاد کنید منشه اینها هم هم اون طبق آیه قبلی که زوج نلیل مصطفین ما کانی امرون بود فرمود زینت ها دو قسمتی، زینت های طبیعی و فطری و قرار دادی که ذات اقدس را قرار داد، اونه چیز خوبی. یه وقت است که روش و منش ترس می شود زینت، این دیگه کار خدا نیست، این کار نفس اماره است، سب برد لخم انفس خوم هست، کار شیطان است که زین لهم اعمالهم هست به مانند هم. خدای سبحان فرمود اون چی در عالم هست ما این به عنوان زینت قبول کردیم، ما چیزی بی زینت قبول نکردیم. این آیاتش قبلا گذشت. فرمود اگر زمین خلق کردیم زمین رو مزین کردیم، الا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اگر آسمان خلق کردیم آسمان رو با ستاره و اختران آفریدیم، زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما یه چیزی برهنه به بی زینتی قبول نکردیم. اما همه اینها زینت های اشیای دیگر است، یعنی اگر باغ است، اگر راغ است، دوستان است، فضای سبز است و مانند آن، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، زینت شما چیز دیگر است. مبادا کسی اشتباه بکند زینت زمین رو با زینت خودش. حالا اگر اینجای قصری ساخته شد، باغ احداث شد، نهر جاری شد، چشمه و قنات احداث شد، اون زمین مزین شد نه انسان. زینت انسان همان است که در سوره مبارکه حجرات مشخص شد که حب به الیکل ایمان و زین و بیورو بکن، که در بحثای گذشته روشن شد. آسمون هم همینطور است. حالا برتر از اینه که تو ایستگاه میر رفتن اونجا ترمینال رو اندازی کردن، این تو نیست که مزین شده باشن، که بالاخره همه مزین است نه انسان. زینت انسان چیز دیگر است. این مطلب مطلب دوم اون گرایش هایی که انسان داشته باشد. بالاخره انسان باید تلاش و کوشش بکنند دیگه. این تلاش و کوشش جاذبه می طلبند. فرمود ما هر چه در زمین است برای شما جاذبه دار کردیم. در زمین یه سلسله جمادات است، یه سلسله نباتات است، یه سلسله حیوانات است، یه سلسله انسان ها. به هر انسانی فرمود ما این چهار گروه رو، هم از انسان هایی که هم نوع تو هست، یا حیوان و گیاه و جمادی که هم نوعتو نیستن، همه را در چشم تو زیبا جلوه دادی. درخواه انسان با کار بکند یا نه؟ کاری انگیزه میخواد. انسان اگر غذا نخوره میمیره، وقتی که مرد دیگه نسل حفظ نمیشه، یا اگر نکاح نکنه نه شخص باقی نمیمونه اگر غذا نخوره، و اگر نکاح نکنه نسل منقرض میشه. تو بحثای قبلا مراجعه فرمودی که ذات اقدس اله مزد کارگری این کار را لذت قرار داد، منتها یه آدم جاهل خیال میکند که او برای خوردن است و به سراغ لذت خوردن میره و در اثر پرخوری زود مریض میشه میمیره، یا انسان بیراهه فکر میکند نکاح برای لذت است، به دنبال نکاح میرود به خودش وحدر میده، در حالی که این مزد کارگریه. انسان باید زنده بمونه تا به سعادت برسه. خب زنده مودن زحمت دارد دیگه، تهیه غذا زحمت داره، تهیه اگه پوشاک نداشته باشی که خب از بین میره، مسکن نداشته باشی که از بین میره، غذا نخوری که از بین میره، تهیه این هم زحمت داره. یه لذتی را ذات اقدس اله به عنوان مزد کارگری قرار داد که این لذت این زحمت ها را تحمل کنه، در کنارشون لذت ها هم ببره. اما کسی خیال بکنه اون لذت ها اصل است، از غافله عقب میمونه. جریان نکاح هم همینطوره. اینطور نیست که خدا انسان را برای اون لذت خلق کرده باشد، خدا انسان را برای حفظ نسل خلق کرده. اذا فرمود نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم عن نشأتکم و قدموا لأنفسکم. تو همین ازدواج بود اولین هدفتون داشتن فرزند صالح باشه، من که انسان که نباید منقرض بشه و باید انسان تربیت بشه. اولین هدف شما در نکاح داشتن فرزند صالح باشه. اون دو رکعت نمازی که در لیلةالضحی گفتن بخون برای همین جهته دیگه. خب این خیال میکنه آدم انسان عادی که برای نکاح برای اون لذتش خلق شده. انسان که بخواد کار بکنه جاذبه میخواد. قبول هر چه در جهان هست من در چشم شما با جاذبه خاص اینا را قرار دادم، هم جمادات را، هم گیاهان را، هم حیوانات را، هم همنوعانتون را. در این مجموعه شما یه سری کارهایی انجام میدید. اگر این کارها با روال عدل و قسط بود، این همان است ما خواستیم و ما زینت قرار دادیم و شما هم درست تشخیص دادید و راهتون را طی کردید، راه پیدا میکنید. اما اگر نه بیراه بود، این رو بدانید که دیگری در چشم شما زینت قرار داده است، کار ما نیست. و اگر ما به خودمون اسناد میدیم در بخشای کیفریست، در بخشای ابتدایی فتح هست که اون چه بیرون از حوزه انسانیت است یا زینت الارض است یا زینت السما طبق اون آیات خونده شده. دو، ها انسان بدون کار برای حفظ شخص یا حفظ نوع که نمیتواند ادامه حیات بده، باید کار انجام بده. کارم زحمت داره. برای که این کار با جاذبه انجام بگیره، ذات اقدس اعلام فرمود اون چه هست من برای شما زیبا قرار دادم که در منظر شما جاذبه داشته باشه، در بخشای چهارگانه جماد و نبات و حیوان و انسان. کاری که شما انجام میدی از اون بعد قابل ارزیابی است. اگر این کار مطابق با فطرت و قسط و عدل و هم چیزی است که ما خواستیم، هم چیزی با کمال شما سازگار است، این زینت واقعی شماست، ما هم تکمیلش میکنیم. اگر مخالف با اون هدف بود، دیگری در چشم شما زینت جلوه داد، راهش هم ما بهتون میگیم که کین کار رو کرده و درمانش هم میدیم. حالا بریم به سراغ اون زیورهای اولی. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، آیه 14 فرمود زوجن للناس حب و شهوات. این شهوت ها برای انسان زینت است. ما نمیگیم حرامه، اینا زینت است، اینا هم حلال داره هم حرام. زوجن للناس حب و شهوات، حلال و حرامش بعد میگیم. شهوت ها هم به چهار جنس به نوع تعلق میگیره، برای اینکه موجودات عالم طبیعت همین چهار تا، یعنی جمادات هست و نباتات هست و حیوانات هست و انسان. در باره انسان فرمود حب و شهوات من النساء والبنین، این مال انسان. در باره جمادات فرمود والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضه. درباره حیوانات همون بل خیل المستدامت بل انعام که مربوط به دام دارید. درباره گیاهان و کشاورزی و باغ داریم همون بل هرس. پس این انواع چهارگانه برای شما زینت. حالا یه وقت هست یکی سی در همه چهار ده قلم رو کار میکنن، یه وقت هست یکی دامدار است، یکی کشاورز است، یکی معدندار است، یکی بحثای دیگر بحده میگیرد، بلاخره تقسیم کار است. همون اینا برای انسان و اینا مزینه، هنوز حلال و حرامش مشخص نشد. فرمود اینا عبائل راهن، این مقدمه کاره، زالشه مسائل حیات دنیا. اما اون زینت راستین پیش خداست که والله عنده حسن المآب. شما بکوشید از این زیورها و زینتهایی که در چشم شما تزیین شده است بهره صحیح ببرید. اگر برابر سوره مبارکه حجرات بهره بردید، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این جمع دنیا و آخرت. اگر اونو گذاشتید که نبض و کتاب الله و ورق ظهورهم، همین حیات دنیا شد، این زینه للمسرفین ما کانوا یعملون، از اون به بعد فقط زینه لهم الشیطان و اعمالهم هست و مانندون. و قبلا هم ملاحظه فرمودید که این اولین بار از راه نفس مسوله شروع می شود. نفس مسوله چون در درون ماست، دشمن داخلی است و پایگاه دشمن بیرونی است. اگر عقل او را رام نکند، این گزارشگر ابلیسه، چون در درون ماست، می فهمه ما چی خوشمون میاد چی بدمون میاد. این شأن نفس میشه مزدور ابلیس. به او خبر میده که فلان شخص را از این راه میشه فریب داد، حالا یا با تایید و تکریم است، یا با رشوه است، یا با نامحرم است، یا با مقام است. بالاخره این شخص از چرا فرزود فریب میخوره؟ این که پایگاه داخلی دشمن است و دشمن درونی ماست به نام نفس مسوله، گزارش میده به ابلیس. ابلیس هم که همه چیز رو بلد، به وسیله همین دشمن داخلی نفس مسوله کاری میکند که یه زشت را که شما زیبا نشون میده و زیبا را که شما زشت نشون میده. مثلا یه تابلو سازی که گرفتار دغل و خیانت است، اگر تمام اون زباله‌ها را پشت این تابلو پنهان کنه، با سریش و اینها ببنده، یه زرورق روش بگذاره، به تابلوی زرگی نشون بده، چنین کار رو میگن تسلیل، یعنی باطنش فاسد است، ظاهرش صالح است، نظیر تدلیس. با تدلیس فرق بکنه. اون زباله‌ها را به نام این زرورق به خورد خریدار میده، خریدارم باور میکند، این رو میگرد مصرف بکند، دفتا ببیند افته تو زباله. این کار قبل از اینکه نفس به مقام امارتون به سو برسه، نفس اماره به سو بعد از مرتبه نفس مسبب است. برادران یوسف سلام الله علیه این معنا برشون جاذبه داشت پیش از یعقوب موجه باشن، یخ رو لکن و چو عبیکن و تکونو من بعدی قوم صالحی. پیش پدر موجه بودن، محبت پدر رو به خود اختصاص دادن، اینا پیشون جاذبه داشت. کشتن برادر یا چاه انداختن برادر به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکند، با این وسیله ما میتوانیم به مقصد برسیم، بعدم توبه میکنیم، اینه یه زباله هایی بود که پشت این تابلو پنهان شده. اونی که زرورق است و روی این تابلو قرار گرفته، اینی که مثل یک رو لکن وچ بوابی کن پیش پدر مقرب میشه. اون چه برای اینها جاذبه داشت به زینت بود، همین یک رو لکن وچ بوابی کن بود. اون زباله ها را که برادر کشی و اینها پشت این زرورق پنهان کردن، به دست به این کار زدن، برو به شاه انداختن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود سولت لکم انفسکم امرا، این نفس مسوله رون در اون کاوی ماهرانه که دارد، روی اون روانشناسی درونی و ماهرانه که دارد، اون زشت در این کار را پشت قرار داد، یه زرورقی رو روی اون کشید، زشت را زیبا نشون داد، زیبا را زشت نشون داد، به خوردتون داد، افتادید تو مسئله زباله، تو کردید کاری که نباید میکردید. بار دوم که اون برادر به اون وضع در آمد، باز اونا خودشون بعد اعتراف کردن سر ولد لنا انفسنا، یا بیش دوباره که از یعقوب همون سر ولد لکم انفسکم امرم فسبرون جمیل، مشابه اون در کار سامری که گفت سب بلد لی نفسی. خب جاه طلبی به جایی میرسد که انسان گوساله را میگوید خدا. بشر اگر در مسیر توحید و رهبری انبیاء علیه السلام قرار نگیرد، هر چه بگویی از این بشر برمیاد. تو بحثای جریان اسرائیلی ها گذشت به این که نه ذات اقدس اله مسیر و شریک دارد به استکن اسمه شیخ دیگه، خدای سلحان مانند ندارد، چه سبیه که بالاتر از او کسی فرض بشود، علم محض است، قدرت محض است، هستی محض است. گوساله هم تازه گاب در کودنی در برمثل است، میگن این کودنتر از بقر است، اب لدو من البقر من السو، این ازید امثال عرب است. تازه گاوش اینه که رسد به گوساله، تازه سرامی که گوساله به مجسمه گوساله، گوساله حقیقی که نبود، اون اخرج لهم اجلا جسدن له خبار، نه اجلا له خبار، گوساله حقیقی که نبود. خب مجسمه به سرامیک و دستساز گوساله بود. گوساله زنده چه اثر داره که آره گوساله سرامیکی. گاب چقدر میفهمه گوساله بفهمه. همین اسرائیلی ها با تصویر سامری همین سرامیک دستی رو گفتن الله، هدیه هم پذیرفتن. قالو هازا اله کن و اله و موسا. این چه نیست که اگه مردم رو رها کنی خود به خود چیز بفهمن. همین یهودی ها، همین اسرائیلی ها. الان هم شما وقتی به ژاپن میرید اونا در صنایع زری خیلی پیشرفت کردن، تو مسائل اقتصاد هم که میدونید خیلی قدرت قوی هستن، اما تو معارف و عقاید دیمید خیلی کنکن، خیلی خرافاتی هم. هنوز به دنبال فالگیری هم، هنوز به دنبال نخود چی هم. که نخود یه پیرزن یه پیرمرد ایش هاتو نخود بزدید ایش هاتو فال بگیر. هنوز به دنبال بزبرستی هم. الیوم تو بخشای از چین این طوره، تو بخشای از ژاپن این طوره. اینه که انسان باید قدر انبیاء و اولیاء رو بدونه، به قدر این ذوات مقدس رو بدونه که اینها ما رو به جاهای برتر رسوندن. اینا رو ویل کنی همینجور در میاد. نه اینکه حالا این مال گذشته باشه، الگیام هم همونطوره. این ژاپنی ها حالا که بدتر از اسرائیلی ها دیروز نبودن، مثل این هم دیگه. شما ببینید عقیده اونا چیه، بت‌پرستی ها اینا چیه. الان هم بسیار مردم چین در برابر این بت‌ها دارن خضوع میکنن. حالا 1400 سال قبل بت این پرستیدن حسابی، اما الیوم چرا؟ این تو نیست که هر کسی صنعت دارد و ترقیات ریاضی دارد تو معارف و حکمت و کلام هم ترقی کرده باشد. این تو نیست. فرمود به این که سولت این نفسی، این نفس مسوله این جاه طلبی را پیش من زینت جلوه داد. من این کار کردم. وقتی انسان افتاد به پشت این زرورق، یعنی اون زباله، بعد به اسارت نفس در می آید. از اون به بعد به ما اوبر رو نفسی این نفس و امارتون بسو. از اون بعد دیگه آل من آمدن معصیت میکنن، چون وقتی اسیر شو تحت اختیار امیره دیگه. اول تصویل است، بهانه است، توجیه است که این کار بد نیست، این کار خوب است، طبقه خوبی دارد، خودش یه فریب میده یا فریب دیگران میخوره، بالاخره انجام میده. تمام اینها میفته تو محدوده فضالک زجر المستقین ما کان یعملون. ذات اقدس اله هرگز چنین چیزی را ابتداعا به خود اسناد نمیدهد. بعد وقتی فساد دامنگیرشون شد و تجراها را ادامه دادن، اون را پاید فضالک زجر نبکرد عمله هم و ماننده هم دیگه. حالا بعضی از امور را ذات اقدس اله به عنوان تزیین کیفری نه ابتدایی بر اونا زینت نشون میدن که زگن مستفین ماقام یعملون. بعد هم سنت ما نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر است و کذالک نجزل قوم و مجرمی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، که اون کبرا رو یه مقداری کوچکتر و ریستر کردن. فبودن کذالک نجزل قوم و مجرمی، یعنی با شما دارم سخن میگم. شما به لحظه یه روزی تحت ذلت بودید، حالا عزیز شدید، به جای ظالمی نشستید. اگر شما هم مثل اونها باشید، ظالم شده باشید، بعد از اینکه بینات به نصاب خود رسیده باشد و ایمان نیاورید به بحث و ما کانون یومینو برسید، گرفتار همین کیفت حل خواهید شد. ما این کار کردیم به ننظر کیفت عملو. در جریان است موسی سلام الله علیه هم اونطوری دستور مبارکه اعراب قبلا گذشت، وجود مبارک است موسی هم به اونها همین مطلب رو فرمود. فرمود به اینکه خداوند شما را به جای آل فرعون نشوند، ببینی شما چه می کنید. آیه 129 سوره اعراب این بود: قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فرائنه را میبرد، شما را به جای اونها می نشاند، ببیند شما چه میکنید. پس اون اصل کلی ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا همچنان حاکم است. مطلب دیگر این است که مشرکان حجاز با یهودی ها اینا اعدا عدو به اسلام و مسلمین بودن. در آیه مشرکین حجاز هم مانند دارن که بت‌پرستان هم دیگر مسرفین خب همونهایی که اسراف میکنند در مسائل دینی متعدیان هم دیگر، کسانی که از وظیفه شرعیشون اسراف میکنند، از حدود الهی تعدی میکنند، چه در مسائل عقیده، چه در مسائل عمل، چه در مسائل اقتصاد، چه در مسائل سیاست، چه در مسائل دیگه. فرمود مشکل اینها دو چیزه، یکی این که برشون جا نیفتاد که این حرف ها حرف های وحیه، وحی خدا و سر پیغمبر نیست، یکی این که برشون ثابت نشد که اینها حق است و راه تغییر، لذا به پیغمبر پیشنهاد دادن که یک کتاب دیگر بیار یا اینها را عوض بکن. این که میگن یک کتاب دیگر بیار یا عوض بکن، این دو تا مشکل به هم راه داره. یکی این که خیال بکنن تغییر و تبدیل به دست پیغمبره، در حالی که وحی از این بارد پیغمبر رسول خدا. دوم این که خیال بکنن اینا اندیشه های عادی است و میشه جا و جا کرد. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتهم قال الذین لا یرجون لقاءنا، همونهایی که در آیه 7 ان الذین لا یرجون لقاءنا بحثش گذشت، همونهایی که در آیه 11 فرمود که نظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، همون گروه اینجا هم میگن که مشکل اساسی اینها انکار قیامت است. تأثیر یاد مرگ و برزخ و قیامت در تذبیت و تذکیه او بسیار موثره، وگرنه مشرکان نجات واجب الوجود را قبول داشتن، موحدن بودن، توحید خالقی را قبول داشتن که خالق سماوات و ارض خداست، داشتن که در مدیر کل بودن و رب الارباب بودن و رب العالمین بودن خدا را قبول داشتن که ناشریک ندارد. تو مقطع چهارم به بعد مشکل داشتن، ارباب متفرقه قادر بودن ربوبیت جزئی نپذیرفتن و مانند، چون ربوبیت جزئی نپذیرفتن بزا الله را عبادت نمی کردن، به سراغ بت ها می رفتن که اونا را عبادت. جریان معاصر هم اصلا معتقد نبود. در این بخش ملاحظه فرمید حداقل سه بار سخن از انکار معاد به میان آمده و مسئله تلاوت آیات چون مهم بود، اول این به ازا تطلا علیهم آیاتنا را ذکر فرمود که در این ظرف اونای که لایق جون لقا انا دو تا پیشنهاد دادن، گفتن قال الذين لا يرجون لقاءنا به قرآن غیر هزا او بدل بود، یا اصلا به کتاب دیگر بیا، یا اگر همین است محتواش عوض بکن. اینا داستان رستم و اسفندیار و قصص و حکایات عرب و عجم و این چیزا میخواستن، یه معارف توحیدی که نمیکرده بیدن. اینا تعجب میکردن که پیغمبر علیه و علی آله و سلم آمده و میگه لا اله الا الله تفلو، این تعجب که در وقتن اجعل الالهه اله واحد لهذا شأن عجاب. خدا هم میفرماد اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، اما به اذا ذکر الذین من دونی اذا هم یستبشرون. اگر سخن از توحید باشه اینا مشکل میشن میرنجن، اگر سخن از غیر توحید باشه شاداب و بانشاده. اینا گفتن یا یک کتاب دیگر بیار، یا اگر همین از محتواش عوض بکن. معناش اینه که تغییر و تبدیل به دست توست، اینا هم حق نیست اینا رو عوض بکن. دو پاسخی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم داد به هر دو جهت باید برگردد. برای دو چیز دارد، یه جامعه مشترکی دارد و اینه که این مطالب نباشه، حالا یا اصلا این کتاب رو بردار، نه یه وقت از این کتاب رو بردار کتاب دیگر بیار، یا اگر این کتاب هست دار خودت خودش عوض بکن. جامعه مشترکشون اینه که دست از این مبانی بردار، لذا در جواب به اون جامعه مشترک میپردازد، دو تا جواب نمیدهد راجع به این بخش. جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تاست، یکی این که اینا حق تغییر پذیر نیست، این که به دست من نیست، اما اینها که گفتن
بیته به قرآن غیر هازا و بدل هو، جامعه مشترکش اینه که این معارف و این اصول ارزشی رو بردار، حالا یا کتاب دیگر میاری یا همین ها بود میداری تحریف بکن تغییر بده. در جواب وجود معارف پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مأمور شد این چیزی بگوید، قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من که نمیتون میعواز بکنم شد، من یه حرف منم، این وحی الهی به حقم هست، این اتبو الا ما یوه الهی، من اگر کمتری دخل تصرف بکنم عذاب الهی دارم گیری من میشه، اینی اخاف این عطای ربی عذاب یوم عظیم. قبلا را مشابه این دستوی بارکه انعام گذشت، اینایی که میگن وجدت که اهل العباده، وجدت که اهل المحبه، یعنی دعوت مقدس اهل بیت علیه السلام، کسانی که به مقام وجدت که اهل المحبه هستن، خوف هم میدن نار و شوق الی الجنه را یقینا دارا هستن، چون کسی که مرحله بالا رسید مراحل نازل و وسطا را یقینا دارا هستن. اونا که در مرتبه خوف هم من النار خدا را عبادت میکنن یا شوق الی الجنه خدا را عبادت میکنن به مرتبه وجدت به اهل عباد نمیرسن، لذا منافاتی ندارد که در سخنان اهل بیت علیه السلام در این حال که وجدت به اهل عباد به مانند المطرح هست مراحل نازل وسطا را همچون دارا هستن بازگو کنن برای تعلیم دیگران. فرمود اینی اخاف نعسیت ربی عذاب یوم عظیم. بعد می فهمد به این که قول لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا نمی خواست و می خواست اینا نباشه یا تغییر پذیر باشه، خب من که اینا تلاوت می کردم برای شما، می دونید من درس نخوندم، امیم مکتب نرفتم، تو 40 سالم که پیش شما بودم خطی ننوشتم، جای درس نخوندم، کتابی ندیدم. او به من گفت بگو من دارم میگم، و معارف هم او ادراک کرده است، اعلام کرده است، تعلیم کرده است، او معلم شماست، من تاویم و او معلم. لو شاء الله که نباشد، اگر خدا میخواست که وحی نباشه، قرآن نباشه، دین نباشه، خب من که چیزی تلاوت میکردم من شما. لو شاء الله که نباشد ما تلاوته علیکم، کار من که تلاوت است حاصل نمیشد، ولا ادراکم ولا اعلمکم ولا افهمکم الله به، او ادرا نمیکرد، او افهام نمیکرد، او تعلیم نمیکرد که این فاعل ادرا میشه خدا، نه او مدری بود نه من تابی، تو کار به دست او، من از اگه کمترین دخل سرش بخوام بکنم عذاب علیمه، اگه کمترین دخل سرش بکنم یه چیز بکنم، یه چیز رو که نبود رو بگم بود، یه چیزی که بود بگم نبود، این میشه تقبل. که همون دو تقبل علینا بعض الاقابیل لأخذنا منهم بالیمین ثم قطعنا من الرواتب ومن قوم الاهل عنه بهاجز. این درباره آل فرعون است، اونها برشون معجزه بود، رو وجود بارکه است موسی کریم معجزه را آورد با عصا و ید بیضا و آیات بینات را آورد، اونا بعضیشون دیگه واقعا روشن شد که معجزه است سحر نیست، خدا فرمود اینا فهمیدن اینا معجزه است، جهد و بیا همون وقتی غلط انحس کن، چون که موسی کریم سلام الله علیه هم شخص فرعون گفت بود که قد علمت ما انزل هاولا الا رب السماوات، فرمود تو میدونی که این ها حرفا معجزه است حرف من نیست، اما ولایت انبیاء اولیاء الهی معناش نیست که اینا هر کاری بکنن به اذن الله بکنن دیگه، ما کان رسول هم یعطی بایت الا به اذن الله. وجود مبارک هست مسیح این کلمه را ترجیبند گونه مکرر ذکر، ذات اقدس اله فرمود استحی الموتا به اذنی، تنفخو فیه فیدون تکون تیرن به اذنی، تبرو الاکبه و الابرسه به اذنی، و اونها را با خبر بکنی که چی در خونه ها ذخیره کردن به اذنی. این به اذنی به اذنی هر چی بند کنه به دنبال همه معجزات ایسری ترامون داره هست. اونم که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم شد بود که ما کان رسولان یعطی باید الا به اذنی الله. و خدای سبحان هم در سوره هفت فرمود به این که اگر این کمی بخواهد بدون اذن ما اضافه بکند زیاد بکند گرفتار عذاب عظیم خواهد شد. بنابراین ولایت اینها در تحت تدبیر ذات اقدس اله است. حالا این رو شما خوب تعقل کنید درباره جمهوری اسلامی که نظام اسلامی شکلش جمهوری است، محتواش اسلامیت است. این دو پیام از این آیه به خوبی در میاد. این در تدوین قانون اساسی اون مجلس خبرگان قانون اساسی یعنی سال 58 اینها مسلم شده، اونجا این حرف شده نه الان، یعنی 22 سال قبل، که قرآن کریم ساختار حکومت را جمهوری تنظیم کرده. نقش مردم چیه؟ محتوا چیه؟ مردم چی را میپذیرن و چی را تأسیس میکنن؟ آیا اموری را که در جامعه به عنوان قوانین مطرح است برخواسته از آرای مردم است یا مردم قانون الهی را میپذیرند؟ آیا اون کسی که رهبر مردم است وکیل مردم است یا والی است که مردم تولی کردند؟ آیا توکیل کردن رهبر را یا تولی کردند؟ وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من سال تقریبا یه اربعینی امتحان دادم، تو غارتگری های شما صادق ترین مرد من بودم، امین ترین مرد من بودم، در قحطی و گرانی امین ترین مرد من بودم، تو مصادق خانوادگی امین ترین مرد من بودم. دیدید که من دایی هم نداشتم، مکتبی هم کنار رفتم. خب وضع من رو میبینید، سابقه من رو میبینید، لاحقه من رو میبینید، اون که هم که آوردم میبینید. لقد لبست و فیکم عمرم، من یه عمر امتحان دادم، مگر شما اندیشمند نیستید که بپذیرید حرف مرا؟ حرف من حرفیست که میگم خدا اینچنین گفته. بنابراین نقش جمهور در تولی دین است نه در توکیل دین. با فرق مردم سالاری دینی و غیر دینی از این آیه باید با خوبی روشن بشه شاید. واقعا نبیدارم.